تراک 103
صفحه 578 آیه 158 سوره بقره.
ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
همانا صفا و مروه دو نمونه از نشانه های خداست، پس هر کس حج خانه و یا عمره به جای آورد می تواند میان آن دو سعی کند و کسی که عمل خیری را به تو و رغبت خود بیاورد خداوند شاکر و داناست. بیان: صفا و مروه نام دو نقطه از شهر مکه است که حاجیان بین آن دو نقطه سعی می کنند و آن دو نقطه عبارت است از دو کوه که فاصله میان آن دو به طوری که گفتند 760 ذراع و نیم است و هر ذرع 50 تا 70 سانتی متر است و اصل کلمه صفا در لغت به معنای سنگ سخت و صاف است و کلمه مروته در اصل لغت نیز به معنای سنگ سخت است و کلمه شعائر جمع شعیره است که به معنای علامت است و مشعر را هم به همین جهت مشعر گفتند. و نیز وقتی میگویند فلانو اشعر الهدی، فلانی هدی را اشعار کرد، به معنای این است که آن حیوان را برای ذبح علامت زد. و کلمه حج در لغت به معنای قصد بعد از قصد است، یعنی قصد مکرر، و در اصطلاح شرع به معنای عملی است که معهود در بین مسلمانان است. و کلمه اعتمار به معنای زیارت است که اصلش از امارت گرفته شده و عمر رفتن و اعتمار را بدین جهت اعتمار گفتند که هر محلی وقتی زیارتگاه مردم شد آباد می‌گردد و در اصطلاح شهر به معنای زیارت خانه کعبه است، البته به نحوی که در بین مسلمانان معهود و معروف است. و کلمه جناح به معنای انحراف از حق و حد وسط است و منظور از آن گناه است. در نتیجه معنای جناح نداشتن این است که عمل نام برده جایز است و کلمه یتوفه در اصل یتتوفه بود و تتوف که مصدر آن است به معنای طواف کردن، یعنی دور چیزی گردش کردن است که از یک نقطه آن چیز شروع شود و به همان نقطه برگردد. از اینجا معلوم می شود که لازمه یه معنای طواف این نیست که حتما دور زدن اطراف چیزی باشد تا شامل سعی نشود، بلکه یکی از مصادیق آن دور زدن پیرامون کعبه است و به همین جهت در آیه شریفه کلمه یتوفه مطلق آمده، چون مراد به آن پیمودن مسافت میان صفا و مروه 7 بار پشت سر هم بوده است. و کلمه تتوعه از ماده توعه به معنای اطاعت است و بعضی گفتند تتوع با اطاعت این فرق را دارد که تنها در اطاعت مستحبی استعمال می شود، به خلاف کلمه اطاعت که هم شامل واجب می شود و هم مستحب و بعید نیست در صورتی که این حرف صحیح باشد به این عنایت باشد که عمل واجب از آنجا که الزامی است به تو و رغبت آورده نمی شود، به خلاف مستحبی که هر کس آن را بیاورد به تو و رغبت خود و بدون هیچ شائبه ای آورده است. و این خود یک تلطفی در عنایت است، وگرنه اصل تو به معنای چیزی است که بدون کراهت آورده شود و این هم با واجب تطبیق می کند و هم با مستحب، همچنان که در آیه فقال لها وللارض تیا تو ان او کرها سوره فصلت آیه 11 در مقابل کرها آمده است و در این حال در اطاعت امر وجوبی نیز استعمال شده است. و اصل باب تفعل که کلمه مورد بحث ما از آن باب است، این معنا را می دهد که انسان صفتی را در نفس خود جای دهد مانند تخلق به فلان خلق. مثلا میگوییم تمیز و تعلم و تطوع، یعنی شروع کرد به تمییز دادن و آموختن و به تو و رغبت خود عمل خیر کردن. پس از نظر لغت هیچ دلیلی نیست که بگوییم تطوع مختص به امثال دستورات مستحبی است، مگر آنکه همان عنایت عرفی این اختصاص را ایجاب کند. ان الصفا والمروة من شعائر الله تا کلمه یتطوف بهما. این آیه اشاره دارد به اینکه صفا و مروه دو محل است که به علامت الهی نشاندار شده و آن علامت بندگان خدای را به سوی خدا دلالت می کند و خدا را به یادشان می آورد. و از اینکه صفا و مروه را در مقابل همه موجودات اختصاص داده به اینکه از شعارند، با اینکه تمامی موجودات آدمی را به سوی آفریدگارش دلالت می کند، فهمیده می شود که مراد از شعائر، شعائر و آیت ها و نشانه های تکوینی نیست که تمامی موجودات آن را دارند، بلکه خدای تعالی آن دو را شعائر قرار داده و معبد خود کرده تا بندگانش در آن موضع وی را عبادت کنند. در نتیجه دو موضع نام برده علاوه بر آن دلالتی که همه کائنات دارند، به دلالت خاصی بندگان را به یاد خدا می اندازد. پس شعیر بودن صفا و مروه خود دلالت دارد بر اینکه خدا برای این دو موضع عبادت خاصی مقرر کرده است. و اینکه جمله فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یتطوف بهما، به خاطر فایی که بر سر آن است نتیجه شعیر بودن این دو مکان قرار داده شده. باز برای همین است که اصل تشریع سعی میان آن دو را برساند، نه اینکه بخواهد بفرماید سعی بین صفا و مروه مستحب است. چون اگر مراد این بود که بفرماید سعی مستحب است نه واجب، جا داشت بفرماید سعی میان صفا و مروه کار خوبی است و خلاصه خوبی های آن را بشمارد، نه اینکه بفرماید سعی میان آن دو جایز است و مذمتی ندارد. چون حاصل معنای آیه این است که از آنجا که صفا و مروه دو معبد از معابد خداست و ضرری ندارد که شما خدا را در این دو معبد عبادت کنید، و این گونه حرف زدن لسان اصل تشریع است نه افاده اینکه این کار مستحب است، وگرنه مناسبتر آن بود که بفرماید صفا و مروه از آنجا که دو شعیره از شعائر خداست، خدا دوست می‌دارد بندگانش میان آن دو محل را سعی کنند و این خود روشن است. و تعبیر به امثال این عبارات که به تنهایی وجوب را نمی رساند در مقام تشریع در قرآن شایع است، مثل اینکه در تشریع جهاد فرموده ذالکم خیر لکم، این عملتان برای شما خیر است، سوره بقره آیه 54. و در تشریع روزه فرموده و ان تصوموا خیر لکم، و اینکه روزه بگیرید برایتان بهتر است، سوره بقره آیه 184. و در شکست شدن نماز در سفر فرموده فلیس علیکم جناحون ان تقصروا من الصلاة، پس اینکه در سفر نماز را کوتاه بخوانید انحرافی از شما نیست، سوره نساء آیه 101. و من تتبع خیرن فإن الله شاکر علیم، اگر این جمله را عطف بر مدخول فاء تفری یعنی کلمه منهجه بگیریم تعلیل دیگری می شود. برای اینکه چرا سعی بین صفا و مروه را تشریع کرد، چیزی که هست تعلیل اولی یعنی صفا و مروه از شعیره ها و معابد خدا هستند، تعلیلی بود خاص عبادت در صفا و مروه، و این تعلیل تعلیلی می شود عام هم برای سعی و هم برای هر عبادت دیگر، و نیز در این صورت مراد به تطوع مطلق اطاعت خواهد بود نه اطاعت مستحبی. و اما اگر واو بر سر جمله مورد بحث واو عاطفه نباشد بلکه استینافی باشد و خلاصه مطلبی از نوع عطف بر اول آیه شده باشد، در این صورت در این مقام خواهد بود که محبوبیت تطوف یعنی سعی را فی نفسه افاده کند، البته در صورتی که مراد به تطوع خیر همان تطوف باشد و یا در این مقام خواهد بود که محبوبیت حج و عمره را برساند، در صورتی که مراد به تطوع خیر حج و عمره باشد. دقت فرمایید. و کلمه شاکر و علیم دو اسم از اسماء حسنای خداست و شکر به این معناست که شخصی که مورد احسان کسی قرار گرفته احسان او را تلافی کند یا صرفاً احسانش را با زبان اظهار کند که تو چنین و چنان کردی و یا با عمل آن را تلافی کند. مثلا اگر منعمی به من با مال خود انعام کرده یا به اسنای جمیل انعامش را تلافی کنم و یا آنقدر مال در راه رضای او خرج کنم تا او از من راضی شود و عمل من از احسان او حکایت کند. و خدای سبحان هرچند که قدیم الاحسان است و هر احسانی که کسی به کسی بکند باز احسان اوست و احدی حقی به عهده او ندارد تا او شکرش به جای آورد، ولیکن در این حال خودش اعمال صالحه بندگان را با اینکه همان هم احسان اوست به بندگان، مع ذلک احسان بنده را به خودش خوانده و خود را شکرگزار بنده نیکوکارش خوانده است و این خود احسانی است بالای احسان. و به همین عنایت فرموده هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا پاداش احسان بنده به خداوند غیر احسان خداوند به بنده میتواند باشد؟ سوره الرحمن آیه 60. و نیز فرموده ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، این است جزای شما و سعی شما شکرگزاری شده است. سوره دهر آیه 22. پس اطلاق شکرگزاری بر خدای تعالی اطلاقی است حقیقی نه مجازی. صفحه 581. بحث روایتی. در تفسیر عیاشی از بعضی اصحاب امامیه از امام صادق علیه السلام روایت آورده که گفت من از آن جناب از سعی میان صفا و مروه پرسیدم که آیا واجب است و یا مستحب؟ فرمود واجب است. عرضه داشتم آخر خدای تعالی می فرماید فلا جناح علیه ان یتوف بهما؟ فرمود این در عمره قضاست، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله با مشرکین شرط کرده بود که بت‌ها را از میان صفا و مروه بردارند تا وی و اصحابش سعی کنند. مردی از اصحابش هنوز سعیش تمام نشده بود که مشرکین دوباره بت‌ها را به جای خود عودت دادند. در نتیجه این مسئله پیش آمد که آیا سعی آن مرد صحیح است و یا به خاطر حضور بت‌ها باطل. لذا این آیه شریفه در پاسخ این سوال نازل شد که اگر سعی کرده اید میان صفا و مروه در حالی که بت‌ها هم بودند عیبی ندارد و جناحی بر شما نیست. پاورقی 1، تفسیر عیاشی، جلد 1، صفحه 70، حدیث 133. ادامه متن. مؤلف: و از کافی هم قریب به این معنا روایت شده است. پاورقی 2، فروع کافی، جلد 4، صفحه 435، حدیث 8. ادامه متن. و در کافی نیز از امام صادق علیه السلام روایت آورده که در ضمن حدیثی که داستان حج رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را حکایت می کند، بعد از طواف پیرامون خانه کعبه و دو رکعت نماز طوافش فرمود ان الصفا والمروه من شعائر الله. لذا باید از همانجا آغاز کرد که خدا آغاز کرده، چون خدای عزوجل اول نام صفا را برده، باید سعی میان صفا و مروه از همان صفا شروع شود. آنگاه امام صادق علیه السلام فرمود مسلمانان خیال می کردند سعی میان صفا و مروه از بدعت هایی است که مشرکین آن را درست کردند، ولی خدای عزوجل این آیه را نازل کرد ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتوف بهما. پاورقی 3، فروع کافی، جلد 4، صفحه 245، حدیث 4. ادامه متن. مؤلف: میان این دو روایت که در شأن نزول آیه وارد شده منافاتی نیست که خود خواننده هم بدان توجه دارد و اگر در این روایت فرمود به آنچه خدا آغاز کرده باید آغاز کرد، منظور ملاک تشریع است و در داستان هاجر مادر اسماعیل علیهم السلام و آمد و شده هفت نوبتش میان صفا و مروه گذشت که گفتیم همین عمل هاجر سنت شد. و در تفسیر دورالمنصور پاورقی 4، تفسیر دورالمنصور جلد 1 صفحه 160، ادامه متن: است که از عامر شعبی روایت شده که گفت در صفا بتی نصب شده بود به نام اساف و در مروه هم بتی به نام نائله. مردم دوران جاهلیت وقتی پیرامون کعبه طواف می کردند، می آمدند بین این دو بت سعی می کردند و دست به آنها می کشیدند. پس همین که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد مکه شد، مردم عرضه داشتند یا رسول الله، مشرکین که بین صفا و مروه سعی می کنند به خاطر اساف و نائله شان است، نه اینکه سعی میان صفا و مروه خود از شعائر باشد. در پاسخ این حرف آیه ان الصفا والمروه نازل شد و فهماند که خدای تعالی به رغم انف مشرکین این دو مکان را که محل دو بت آنان بود شعائر خود قرار داد. مؤلف: شیعه و سنی در مطالب گذشته روایات بسیاری نقل کردند و مقتضای جمع میان این روایات این است که بگوییم آیه شریفه در تشریع سعی در عبادت حج نازل شد در آن سالی که مسلمین حج کردند و سوره بقره اولین سوره است که در مدینه نازل شده است. از اینجا نتیجه میگیریم که آیه شریفه سیاقش با سیاق آیات قبله متحد نیست، چون در سابق گفتیم آیات قبله در سال دوم از هجرت در مدینه نازل شد و از سوی دیگر گفتیم که آیات اول سوره بقره در سال اول از هجرت نازل شده. پس معلوم می شود سوره بقره سیاق های متعددی دارد، نه یک سیاق.